ما اینجا صحبت میکنیم از موسیقی اصیل. این کلمه اصیل رو که ما برای این موسیقی انتخاب کردیم شاید خیلی صحیح نباشه، که البته به زبان فرانسه این موسیقی ترادیسیونل گفته میشه، ما میگیم موسیقی اصیل. تا اندازه اگر ما بخوایم کلمه اصیل رو تفسیر بکنیم ممکن هست که نتیجه بگیریم که معنی این موسیقی اصیل ما در ایران چیه. موسیقی اصیل مربوط میشه به یک موسیقی که مثل همه چیز اصیل دارای یک صفاتی باشه که اون صفات صفات بسیار ممتازه. وقتی ما از ببخشید از یک اسب اصیل صحبت میکنیم، یعنی این پدرش جدش همه معلوم و دارای صفات بسیار ممتازی بودن که حالا این اسب هم همونطور اون صفات رو داره و ممتازه و اصیله. موسیقی ایرانی ما هم همینطوره، ولی فقط یک گرفتاری در موسیقی ایرانی بوده و اون گرفتاری بدیه نوازی بوده، که موسیقی دانها خیال میکردند که وقتی که میگویند بدیه نوازی، شما میتوانید هر جوری دلتون میخواد این موسیقی رو اجرا بکنید و اونها برداشتن اجرا کردن. نتیجه این شده که امروز ما موزیسین هایی داریم که موسیقی رو اجرا میکنن و اسم خودشون رو میذارن بدیه نواز، یعنی باید بدیه نوازی بکنن. ولی وقتی ما خیلی عمیق روی این اجرای این موسیقی فکر میکنیم، میبینیم که به کلی با موسیقی اصیل فرق داره. ولی اینکه این بدیه نوازی غلط رو من تشریح بکنم یه قدری واضح تر که خانم ها آیون بهتر بتوانن این رو بفهمند، میتوانم اینجور بگویم که موسیقی ایرانی، موسیقی اصیل ایرانی، وقتی یک موزیسین شروع به نواختن یک سازی میکنه، عیناً مانند این است که یک نفر میخواد یک سخنرانی بکنه. این سخنرانی میباید دارای یک سوژه باشه و این سوژه رو باید اون نفری که این سوژه رو میخواد به پرورانه با جمله های بسیار دقیق و کلمات بسیار بجا این سوژه رو برای شنوندگان به پرورونه و بگه. بدیه نوازهای ایرانی اغلب مانند یک سخنرانی بدیه نوازی میکنند و موسیقیشون رو عرضه میدارند. مثل این است که مثلا فرض بفرماییم ما میخواییم یک جمله بگیم، این جمله اگر بخواییم درست صحبت بکنیم میگوییم که مثلا امسال هوای تابستان بسیار گرم بود و در این گرما ما خیلی رنج بردیم. این یک جمله خیلی حسابی است. ولی بدیه نواز ایرانی، اونهایی که البته وارد نیستن، وقتی میخوان این جمله رو بگویند، این جمله رو تمام از هم گسیخته و پاره پاره میگویند. مثلا عوض این که بگویند امسال تابستان هوا خیلی گرم بود و ما خیلی صدمه کشیدیم، میگویند صدمه هوا گرم تابستان بد. از این چند تا کلمه خیال میکنن که یه جمله حسابی گفتن، در صورتی که این نیست. باید بدیه نواز وقتی که بدیه نوازی میکنه عیناً مانند یک نفری که داره یک سخنرانی میکنه، جمله رو که میخواهد بگوید باید رابطه حسابی با جمله قبلی داشته باشه تا اینکه بتونه این سوژه خوب پرورونده بشه. و بعد هم البته یه خاتمه‌ای داره سخنرانی که اون سخنران خودش بهتر میتونه که با چند جمله این سخنرانی خودش رو خاتمه میده. برای اینکه شیرین بشه این سخنرانی، اون شخصی که سخنرانی میکنه بین حرف هایی که میزنه یه چندین تا مسئله هم میزنه برای اینکه خوشمزه بشه و به اصطلاح شیرین تر بشه این سخنرانیش. ولی اگر بخواهد که تمام سخنرانی خودش رو منحصر بکنه به مسئله های شیرین زدن، خود اصل موضوع از بین میره و بدیهه نوازهایی که امروز وارد موسیقی ایرانی، موسیقی اصیل نیستن، این طور هستن که تمام نوازندگیشون مانند همون سخنرانی میمونه که دائما مسئله های خوشمزه میزنه و اصل موضوع اصلا هیچ گفته نمیشه. و یه چیز دیگه ای هم که حتما لازمه که بنده تذکر بدهم این است که موسیقی ایرانی، البته همه میدانند و همه جا گفته شده که نوشتنی نیست. ما نمیتوانیم موسیقی ایرانی خودمون رو به نوت در بیاریم و بنویسیم. دلیلش هم این است که دارای یک ظرافت های فوق العاده دقیقی است که اینها رو نمیشه براش علامت گذاشت و ثبت کرد. پس یک نفر موزیسین ایرانی چه جور میتونه یک موزیسین بشه؟ از یک کتاب نمیتوانه او استفاده بکنه، چون این کتاب نیست که نوشتنی بشه. قلم قاصر است از نوشتن این آهنگ ها، نمیتوانه این کار بکنه، ناتوان قلم. بنابراین شاگرد میباید با استاد خودش دائما محشور باشه، یعنی هر روز استاد خودش رو ببینه، هر روز ساز استاد خودش رو بشنوه، هر روز یک نکته بسیار کوچکی از این ظرافت تا این موسیقی درک بکنه، تا اینکه سالهای متمادی این ظرافت ها رو همطور که روز به روز درک کرده این رو بتونه فرا بگیره و اجرا بکنه. و علاوه بر اینکه اجرا بکنه، خود استاد وقتی که با استاد محشور بود خیلی خوب تمام این آهنگ ها رو میتونه حس بکنه که این آهنگ دارای چه حالتی است و چه تغییر روحی هر آهنگی میتواند ایجاد بکند در شخص. بنابراین همیشه یک رابطه مستقیم بین استاد و شاگرد هست و غیر از این اگر باشه ممکن نیست هیچ کسی بتواند موسیقی ایرانی رو فرا بگیره. به خصوص چیزی که خیلی هم مؤثره در این کار، اخلاق و روحیه موسیقی.